بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولا تدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم أفغنا جميع المشتركين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. بحثی که بود راجع به استصحاب بود، عرض کردیم مطلب اولی رو که آقایان در اینجا متعرض شدن که فعلا روی کلام با مرحوم ناینی ابتدا کردیم و بعد مرحوم آقای خویی، قول خودشون در امر اولی که در باب مقدمات استصحاب بود در تعریف استصحاب یه مقدار طول کشید، لیکن عرض کردیم این مطلب رو باید در همین جا کاملا تحلیل کرد و روشن بشه که اصولا بحث اساسی در استصحاب چیه، اصلا حقیقت بحثی که در استصحاب مطرحه اون بحث چیه، و به ذهن ما اگر تو همین مرحله تعریف کاملا تحلیل روشنی اقامه بکنیم، خواهی نخواهی تو مرحله استدلال و بقیه ابحاث و تنبیهات و تفریعاتی که مسئله داره خود به خود اونها واضح خواهد شد. یه خیلی اتعاب نفس زیاد نمیخواد. و عرض کردیم یک تاریخ مثلا 1400 ساله 300 ساله 300 خورده ساله این بحث داره در بین علمای اسلام، تعابیر مختلفی دارن، انواع مختلفی مسئله رو بررسی کردن. لذا یه مقداری احتیاج داریم هم از زاویه اصحاب خودمون متقدم و متأخر، هم از زاویه اهل سنت اونم متقدم و متأخر، و تفکرات مختلف مسئله رو مورد نظر قرار بدیم و تا بعد بتونیم در اون مراحل بعدی هم کاملا موفق باشیم. تا اینجا دو تعریف رو از مرحوم محقق ناینی قدس الله نفسه مرحوم استاد خوندیم. مرحوم آقای ناینی، البته خب تعریف شیخ به حکم به بقای مکان ابقای مکان اسد و اخسر به تعبیر اون خونده شد و یکی دو تعبیر دیگه هم در وسط خونده شد، لیکن اونی که تا دیروز بهش نتیجه رسیدیم یکی تعبیر مرحوم ناینی بود، عدم انتقاض یقین سابق به منجرد شک در بقا، و یکی هم تعبیر مرحوم استاد بود، بقاء یقین سابق. عرض کردیم ظاهر عبارت، چون مرحوم آقای خویی شرحی نداده، شاید ظاهر عبارت این باشه که مخالفتی با مرحوم استادشون در این جهت نداره، لیکن عرض کردیم اینا دو تا تعبیره و دو تا واقعه، اینطور نیست که از نظر علمی یکی باشه. و عرض شد که به لحاظ ظاهری مطلبی رو که مرحوم آقای ناینی فرمودن، عدم انتقاض، این رو ما میگیم میتونیم به لحاظ ادبی بگیم این صریحه، چون ایشون از لاتنقض گرفتن، لاتنقض هم ایشون به صیغه نفی خوندن، چون عرض خواهیم کرد ممکن است به صیغه نهی هم خونده بشه، هنوز همه احتمالات مطرح نکرد، به صیغه نفی خونده. خب اگه به صیغه نفی خونده باشن لازم قضل یقین بشه، بخوایم تبدیلش بکنیم عدم انتقاض یقین به وجود حکم یا موضوع ازی حکم به مجرد شک در اون، این تعبیر مرحوم ناینی. و اما تعبیر مرحوم استاد به حسب ظاهر و حسب تعبیر ادبی کنایه حساب میشه، بقاء الیقین، چون اون تعبیر سلبه، چون تعبیر به یک تعبیر ایجابی کردن، مثل زیدون کسی رو رماد یعنی جوادون، عادتا میشه کنایه، عادتا عرض میکنم اون تعبیر صریحه، این تعبیر کنایه است، مجاز و حقیقت نیست، اشتباه نشه، کنایه و صریح، یکی تعبیرش صریحه عدم انتقاض الیقین، یکی تعبیرش کنایه است بقاء الیقین، این دو تا معنا، این به حسب ظاهر. و عرض کردیم که نه مرحوم استاد نه مرحوم ناینی یا دیگران اینجا یه شرحی ندادن، ما اینجا رو متعرض شدیم که ظاهرا دو تاست، به حسب تعبیر ادبی یکیش رو کنایه حساب میکنیم، یکیش رو به اساس صریح. و عرض شد که شبیه این بحث هم از ما گذشت و بحث لازرت، لیکن تو بحث لازرر هر دو بزرگوار معنی نفی گرفتن، هم مرحوم ناینی معنی نفی گرفتن و هم مرحوم استاد، و اونجا کاملا ما این رو شرح دادیم که غیر از بحث کنایی اصولا ما معتقدیم این یک بحث قانونی و ادبیات قانونی است، اینطور نیست که بحث صریح و کنایه و اینها باشه. هست اون نکته ادبی جای خودش محفوظه، لیکن اساسش یک بحث ادبیات قانونی است. این توضیح عرض کردیم که در مجموعه شواهد تاریخی که ما داریم خصوصا مکه و مدینه جنبه قانونی خیلی درش رایج نبوده و حتی تعابیر مثلا اگر میخواستن یک امر رو به عنوان قانون اجتماعی مطرح بکنن مثلا متعارفشون بوده که مثلا می نوشتن تو کعبه آرزو میکنن، مثلا قصه شعب، مثلا شعب ابو طالب. ولذا هم قانون یعنی نوشتن کتب علیکم السلام، این کتب مرادف بوده با قانون، این اصطلاحی بوده در اون زمان، ادبیات خاص خودش بود، مضافاً به این که مجتمع برده‌داری بوده و جامعه‌ای نبوده که توش الفاظ قانونی باشه. طبیعت جامعه مدینه و مکه حتی تا بعدها اینطور عرض کردیم، ما جوامع قانونی قبل از اسلام حتی به 2500 سال هم داریم، همین قانون حمورابی که کران عرض کردم چاپش کردن عراقی ها قانون المسله، اسم اون قانون مجموعه قوانی خوب هم هست آدم نگاه بکنیم، این 2500 سال قبل از اسلامی. باز متون قانونی همین کتاب میشنا مال یهودی ها 6 جلده خیلی خوبه، تصادفاً البته اون بحث رو یک زوایای دیگه دیدم من دیگه، چون اگه بخوام وارد بشم عالم دیگه دارم. اصلا جلد چهارم میشنا ازرار ضرر، خیلی عجیبه بحث ضرر رو، البته ضرر در اونجا یک بحث عامی است شامل دیات و زمان و جنایات، حالا چون نمیخوام وارد بحث مقارنه بشم، به هر حال متن قانونی است و این حدود 400 سال قبل از اسلام نوشته ده. یعنی که قبلا شروع شده، لیکن متن نهاییش که یکی از به حساب روحانیشون نگاهی رابی یا ربی یا ربی که در قرآن که اگه من ربی ربیون در قرآن اونا میگن ربی، در اون متن شماره جلد چهارش درباره اقسام ضرر متعرض شده. ما این متون قانونی رو در مکه و مدینه نداشتیم، خوب دقت کنید، لذا خواهی نخواهی ادبیات قانونی که در قرآن یا در سنت به کار برده شده، این که مراد کدوم یکیست، این باید توسط مثلا شارحان کتاب سنت که در نظر ما منحصر در اهل بیته، این در حقیقت اون نزاع اساسی این بود آیا کلیه صحابه حق داشتن به عنوان شارحان به کتاب سنت نظر بدن که فعلا نظر دادن، حالا در همه این مسائل هر کدوم در چند تا مسئله، یا نه شیعه میگفت منحصر در اهل بیت، منحصر در امیرالمومنین، بقیه صحابه حق به شرح این قسمت ندارن. لذا ما وقتی روایات رو بررسی میکنیم جنبه اساسی در بحث لازره ما توضیح دادیم دیگه، تکرار نمیخوایم بکنیم، اینه که مثلا لازرر ظاهرش نفیه، لیکن ما این اثبات کردیم شواهد فراوانی از کتاب و سنت، این یک نوع ادبیات قانونی بوده در زمان خود پیغمبر و حتی فیما بعد، و اون این که تعبیر به نفی بکنن و مرادشون اثباته. حالا مثال خیلی بسیط ظاهریش اینه که اگر وجوب ضرری شد، اینا میگوشن مفاد لازرر وجوب وضو رو برمیداره، این نفع، اونا میگوشن مفاد لازرر جعل تعمم میکنه، یعنی اثبات. تصور خیلی راحته به نظر، اگر عقدی ضرری شد اونا میگوشن مفادش اینه که لزوم وفاء به عقد برمیداره، این میشه نفع. اونا میگوشن جعل خیار میکنه، این میشه اثبات. از الان چون این نحوه بحث مطرح نشده عرض کردم علمای ما به جای اثبات نوشتن ضرر غیر متدارک، آقای خوی هم نوشتن مرحوم ناینی هم، اون ضرر غیر متدارک خیلی فنی نیست، راه فنی همین، و ما اقامه شواهد کردیم که در لغت قانونی تعبیر نفیه لیکن مراد جدی اثباته، این رو متعرض شدیم دیگه، حالا تکرارم نمی کنیم. البته آقای خویی در اینجا ننوشتن، تا آدم نمیاد شاگرده ایشون هم نوشته باشن، چون این بحث من ندیدم به این صورت کسی مطرح کرده باشه. در حقیقت نزاع بین مرحوم، نزاع هم نیست، از کنم ظاهر آقای خویی هم اشکال بنایی نمی کنن، این دو تعابیر، دو تعبیر غیر از مسئله به اصطلاح صریح و کنایه، اون نکته فنیشون اینه: عدم و انتقاض الیقین استصحابه، این همون نفی گرفته، لاتنقض رو نفی گرفته، نه بقا الیقین این اثبات گرفته. یعنی وقتی میگه لاتن فعلنک کنت علی وضوئن یقین من وضوئه، این به این معناست که تو وضو داری، خوب دقت کنی، پس طهارت داری، پس عنوان لا صلات الا به طهور صدق میکنن.
دلالت التزامی،
التزامی میگم شما چون در ذهنیت همین اصطلاح هست، التزامی نیست، این مدلول جدی این عبارت در متون قرآن و سنته. وقتی گفت لا ضرر، وقتی نکته فنیش چیه، نکته فنیش هم عرض کردیم، این لا ضرر از مشرع صادر شده، تا مشرع گفت لا ضرر یعنی جبرانش میکنم دیگه، نه لا ضرر میخواد بگه ضرر نیست. این نیست که شما بیاین در بگین در قرآن ضرر نیست، در اسلام، این شما میگین در اسلام ضرر نیست، خود دقت بکنید، چون شما مشرع نیستید، شما مفسری، شما شارحی. اما خود کسی که قانون گذاره، خود تأمل بکنیم، قانون روشن شد، وقتی قانون گذار میگه لا ضرر، نه به معنای این که من اولا گفتم وضو بگیر، حالا وضو ضرری شد، وضو ضرری از تو برمیداره، نه، من کاری میکنم که اصلا وضو ضرری به تو متوجه نشه، اصلا تو وضو ضرری نداری، من جهل تأمل کاری میکنم که اصلا ضرر پیدا نشه، خوب دقت بکن، به قول آقایون اصولی ما غیر متداره، لا ضرر غیر متداره، چون من تدارکش میکنم، شما یه معامله کردین قیمتی کتاب 1000 تومان بود 10000 تومان، من گفتم اوفو بلوغو، این برای تو ضرر داره واقعی وجوب وفا، این وجوب وفا رو خوب دقت بکنیم، من کاری میکنم که ضرر نیاد از وجوب وفا. چه کار میکنم؟ جعل خیال. مشرع که صحبت میکنه غیر از اینه که مفسر صحبت بکنه، روشن؟ بحثایی که امروز تو هرمونتیک هست، این ریشاش اینجاست که ما داریم بگیم، ما میگیم کلام رو بیاییم با خود متکلم اضافه کنید، معنا کنید. مثلا حضرت پیغمبر فرمود مثلا فاطمه و ام ابی ها، این ام ابی ها اصل پدر، این رو پیغمبر بگن یه معنا پیدا میکنه، یه دوز بگه یه معنا بگه، دختر مادر بده، یعنی اون دختر باز از من دختره، مثلا رئیس عشیره بگه یه معنا پیدا میکنه، یه تاجر بگه، این معنای عبارت فرق میکنه. این معنایی که در این اسمش چی گذاشتن در اصول؟ مراد جدی، مراد استعمالی در همه یکیه، انما الکلام تو مراد جدی، اون مراد جدی هم عرض عریض داره، مراد اول دوم سوال مخال وارد بحثش، خوب دقت بکنید، مدعای بنده اینه که مراد این رو من نمیگم، این 1200 ساله از قرن دوم که به لازم تمسکن برای همین تمسکن، الان علمای ما از زبان شیخ اینا میگن لازرر مشرع نیست، عبارت من لازرر مشرع نیست، یعنی لازرر مفادش نفیه، اثبات خیار نمیکنه، خوب دقت بکنید، اینا رو شک بکنید. من مثال ها رو زدم تو بحث لازم، دیروزم مثال زدم، لا یبتل دم امرئ مسلم، لا تزکل برعتو به غیر زوج، لا تضار روحن لتو الا لا تضار والد، من مثال های فراوانی از نفی زدم که در قرآن و در سنت استعمال شده و فقها، مثلا امیرالمومنین فرمود این مرد تو نماز جمعه بود، در آمدن یه جسدی افتاده، حضرت فرمودن لا یبطل دم امرئ مسلم، ببینید خون مسلمان ضایع نمیشه، دیهش رو از بیت المال بدین، به لا ضرر اثبات دیه از بیت المال کرده، تأمل بودم ما حرف اون این بود، یه نوع لذا علمای اهل سنت زیدیه، علمای شیعه، علمای شیعه در سابق، این میگم این تازه شد در شیعه، از لا ضرر جعل حق خیار میگن، بودن اگه به ضرری شد جعل خیار یک حقه، جعل تکلیفه، لا ضرر مفادش نفیه، عدم وجوب وفا، همینه که آقای خویی داره، آقای هم آقایم دارن دیگه، آقای متأخر ما دارن، ما این رو توضیح ریشه ای دادیم. اینجا هم لا تنقض این همینه، لا تنقض الیقین به شک، یعنی عدم و انتقاض الیقین مرحوم نایمی، یا نه این یعنی بقاء الیقین. یعنی چی؟ شما یقین به طهارت داشتی، الان شک میکنی، یقین طهارت هست، یقین تنوز هست. ببینید، پس تو طاهری، اگر طاهر شدی لا صلات الله به طهور، درسته؟ دلیل لا صلات الله به طهور بود. این میاد موضوع لا صلات الله به طهور رو داره. این اصطلاحا به اصطلاح تفسیر مواد قانونی و شارحیت مواد قانونی و نظارت مواد قانونی به دیگری، یعنی لا تنقض الیقین ناظر میشه به لا صلات الا به طهور. تأمل کن امروز این رو در اصطلاح تفسیر مواد قانونی، یا با ما با عنوان عام بگیم تسانخ قانونی. اصلا مواد قانونی باید با هم دیگه سنخیت داشته باشه، یه ترابطی داشته باشن. در حقیقت ببینید، لا تنقض الیقین به شک با لا صلات الا به طهور، دقیق کرد؟ اگر گفت سل خلف العادل و گفت لا تنقض الیقین به شک، این اگر سابقا عادل بود استصحاب عدالت، یعنی تنقیح موضوع سل خلف العادل میکنه. این مراده. البته عرض کردم این نحوه حکومت بالاخیر خواهیم گفت قبول میکنن، اما این تعبیر که آیا آقای خویی عمدن اینجور فرمودن یا نه تو عباراتشون نیامده، این توضیح بنده است. من همیشه اصرار میکنم چون ممکن است جای نه بفهمم بگه نه آبی خود فلانی میگه خدا، آقای خویی مرادش این نیست، خود خود نیست، ما حرفی نداریم. این تفسیری است که من دارم ارائه میدم. ما میخوایم کلام رو یه انسجام قانونی بهش بدیم، یک راه به اصطلاح علمی که الان در مستوای استانداردهای علمی جهانی در دانشگاه ها مقبوله. ما آمدیم این تقسیم رو کردیم، آیا این کلام نفیه یا این کلام اثباته. تا اینجا دو تا معنا شد، حالا غیر از ابقاء ماکان، اونم حالا روشن میشه. به مناسبت کلمه یقین، چون یقینه در لغت ما ثبت هست، مثلا کد کلمه یقین، و شک در اصل لغت عرب به معنای چسبیدنه، شکت سیابوها علیه، یعنی لباسش به بدنش چسبیده جدا نشده. من سابقا عرض کردم در لغت عرب از الفاظی که برای معانی محسوسه استفاده میکنم برای معانی معقوله. مثلا کلمه قطع، قطع یعنی بریدن، جدا کردن. شکه یعنی چسبیدن، مثل شک یعنی چسبیدن. این دوتا یک معنای محسوس دارن، از این معنای محسوس منتقل شده معنای معقول. فرض کنید شما در اتاق تاریک دست میدین، نمیدونیم بلا نسبت این تناب یا ماره، من با مثال چراغ روشن کردین جدا میکنه، ببینین آقای تنابه یا این ماره، اینو بهش میگن قطع. سر قطع اینه. یقینم بهش میگن چون ثبات پیدا میکنه. شک بهش نمیگن، شک یعنی دو تا احتمال به هم چسبیدن. ذهنیت رو ببینید، این دو احتمال به هم چسبیده بوده. خود شک به معنای لزوغه، زن به معنای زیغه. کلمه زن در خود اصل لغت عرب به معنای زیغه، حتی به ذهن ما اون زنی که بازاده و ما هو علی الغیب بزنین اونجا بازاده، اونم به معنای زیغه. احتمالا اختلاف لهجه باشه، حالا به هر حال باز بحثه، چون این از قدیم بحث بوده. صاحب عباد هم کتاب داره چاپ هم شده، الفرق بین الله و ذات، این دوتا رو با هم بیه فرق گذاشت. ما یک ظنه با ذات داریم که در قرآن هست، در قرآن ظنه با ذا هم هست، اخت و تا به اصطلاح، دقت میکنیم. پس شک معنی چسبیدن، چون دوتا احتمال به هم چسبیدن جدا نمیشه از شک. این دو احتمال شما میدین که این تناب باشه یا مار باشه، از هم ببینید قطع نشدن، جدا نشدن، چون به هم چسبیدن. لذا معروف بین منطقیین، حالا انشاءالله بعد توی یکی از تنبیهات استصحاب هست اونجا توضیح بیشتری میده، توی این لابلا هم حالا عرض میکنیم، چون در اصطلاح ما فقها گفتن شک مراد تساوی نیست، شک مراد ولو یک طرف راجح باشه لکن حجت نباشه. حالا انشاءالله عرض میکنم بعد، اینجا گفتیم بعد توضیحش بیاد. ولا شک در اصطلاح منطقی تساوی احتماله، یعنی خودش بطلم بود. اصلا شک یعنی چی؟ شک تصریح هم میکنن اگر احتمال راجح بود ظنه، اگر تساوی احتمال بود شکه. چرا تساوی احتمال؟ چون هر دو لزوغ دارن، چسبیدن، از هم قطع نشدن، از هم جدا نشدن. اگر از هم جدا شدن اسمش قطعه، دو تا احتمال به هم چسبیده باشن اسمش شکه. اما اگر نه، یه احتمال بیشتر شده اما روشن نیست، اسمش ظنه. این سه تا کلمه در منطق شک و ظن و قطع و از این جهت پیدا کردن. اگر ادراکتون زیغ داره، وقت ما در بحث ظن توضیح مفصل دادیم، زیغ ادراکی در اصطلاح منطقی ها اونجاییست که روشن نیست، مثلا 70% 80%، لیکن در اصطلاح قرآنی جاییست که مقدماتش روشن نیست، پشتوانه علمی روشن نیست. یعنی در اصطلاح قرآن نیامده نسبت رو حساب بکنه. ممکنه برای یک انسان عوام 100% و قطعی یقینی باشه مطلب اینه، لیکن باطل ظنه. چرا؟ چون ازش که سوال میکنه قالو انا وجدنا آباءنا علی هذا، اون پشتوانش روشن. دقت کردی؟ پس ظن یعنی یک نوع زیغ. حالا این زیغ یا خود ادراک زیغ داره که ما الان به کار میبریم، یا پشتوانه علمیش، مقام اثباتش، برهانش، ها تو برهانکم ان کنتم صادقین، اون پشتوانه علمیش زیغ داره، اون روشن نیست، دقیق نیست. این هم ظنه. در قرآن این دومی بیشتر به کار برده شده، یعنی در قرآن روی پشتوانه علمی و روی برهان و روی راه اثبات بیشتر تأکید شده که بیاد بگه درجه اثبات چقدره، 90%، 70%، 60%، 50%. نظر بیشتر روی این نیست، نظر به اون صلاحیت اعتماد در. حالا یک فقیه ممکن است به یک روایتی اعتماد میکنه، ممکنه 80% هم برش باشه، 70% باشه، لیکن شواهد وثوق رو پیدا کرده، قرائن رو پیدا کرده، به خودش مثلا فرض کنه میگه من این رو به مرحله حجیت میبینم. این کافیست، ولو این که ادراکش زیغه به اون معنا داره. حالا این مباحثشون گذشته دیگه هم تکرارش نکنه. وقت احتمال داره، کما این که ادعی هم گفتن تا اینجا دو احتمال، حالا غیر از کلام مرحوم شیخ، احتمال داره یقین رو معنای متیقن بگیریم. وقت طبق این دوتا احتمالی هم که گفتیم، یا عدم انتقاض متیقن یا بقاء متیقن. این بقاء متیقن همون تفسیری بود که دیروز از شیخ نقل کردیم از کتاب مرحوم، بقاء ماکان. پس چهار تا تفسیر شد، یکی سلبی، یکی ایجابی، یکی یقین به واله و منصفت نفسیه، یکی متیقن. مثلا دیروز زید زنده بود، بقای متیقن یعنی بقای حیات زید. یک ساعت قبل شما متطهر بودین، بقای متیقن یعنی وجود طهارت، بقای طهارت. خوب دقت بکنید تا اینجا چهار تا احتمال. این بقای ماکان که دیروز گفتیم یقین رو به معنای متیقن گرفته و سالبه رو به معنای موجبه گرفته، یعنی سلب رو معنای ایجاب. اصلا ما باید تحلیل بدیم، حتی تحلیلی که الان در دنیا وقتی به مطرح بیم قابل قبوله. حالا مثلا میدیم تعبد داشتیم. پس بنابراین تا اینجا چهار تا احتمال شد. ریشه های این چهار احتمال هم اینه، یا یقین به معنای متعقنه، چون یقین ثابت در اصطلاح عربی اصولا به خود امر ثابت هم یقین، همون شعر معروف از عباس الله و ان امام ثابت و ان امام صادق یقین. اون کلمه یقین در اونجا معنی متیقنه دیگه، نه صفت نفسانی. این امام یقینی است، این امام واقع واضح روشنه. خود امر متیقن هم در لغت عرب به معنای یقین آمده، چون ثبات داره. لذا گفت دوام ما ثبت، ما ثبت یعنی متیقنه بره. پس یا مراد متیقنه یا مراد خود یقینه. خوب دقتون تا اینجا، چون بعد احتمال دیگر بعد نقل کنم. یقین به مالهو طریقون الالواقع، تا اینجا این. گاهی هم ممکن است یقین به مالهو صفت و نفسانی، این الان نمیگم بعد عرض میکنم، الان فقط اشاره کردم. پس تا اینجا چهار احتمال شد، یقین به معنای متیقن، یقین به معنای صفت نفسانی، به مال طریقون به ما هو طریقون الواقع. چرا؟ چون گفت فئنک کنت علی یقین من وضوعک، واقع نگاه کرد، هم یقین رو آورد هم واقع نگاه کرد. پس این یقین به معنای یقینه، لکن یقین به عنوان طریقیت در واقع، چون ممکن است یقین رو هم به لحاظ صفتیت نفسی ببینه. نه، تا اینجا بگذاریم یقین رو به لحاظ طریقیت. چهار احتمال شد، دو احتمال راجب این که یقین و متیقن باشه، دو احتمال هم راجب این که مراد سلب باشه، عدم انتقاد باشه، یا مراد ایجاب باشه، بقاء المتیقن، یعنی بقاء الطهاره. پس استصحاب میگه، ببین میگه تو یقینه به تو، استصحاب میگه طهارت هست، حالا که طهارت هست لا ساخته به تو صدق میکنه. اینا رو من هی توضیح میدم برای اینکه اگه در خانه نشستین فکر کنین خودتون خواستین انتخاب بکنین، بالاخره باید یک معنی انتخاب بشه. پس لا تنقض الیقینه به شک، دقیقا تصادم تا حالا فقط دو تا احتمال، یعنی چهار تا احتمال روی احتمال نفیه. وقت اگر لا تنقض الیقین به صورت نهی بخونیم، باز معانی دیگه میاد که بعد انشاءالله متعرض میشه، هنوز وارد این بحث نشدیم، با اون معنای صفتیت بیشتر میسازه. لا تنقض الیقین به صیغه نهی بخونیم با صفتیت بیشتر میسازه تا به طریقیت، توضیحش انشاءالله بعد. این تا اینجا اقوالی که، یعنی توضیحاتی که مناسب است با، چون آقایون هم سرش هم اینه که این مسئله را از اخبار گرفتن. اگر این مسئله را از سیره عقلا گرفتن، باید شرح سیره عقلا میدادن. حالا فعلا از اخبار. چهار احتمال تا ببینیم بقیه مسائل چجوریه. عرض کنم که از توضیحات دیگری که حالا بازم به نحو اجمال میکنم، وقت ما کمه، هم اگر دیگه خیلی بخواییم متعرض بشیم خسته کننده میشه براتون، یه راهیست که عده دیگه از بزرگان رفتن، مثل مرحوم آزیام این مطلب تو مقالاتش داره، مرحوم آقای اصفهانی هم هر دو شاگرد مرحوم صاحب کفایی. این برای آشنایی با مطلب بیشتر خونده میشه که بعد بریم ببینیم. ایشون در توضیح مقام، البته از عبارت کفایی هم، الحکم به بقا، به بقای حکمه. این و اشکال کرد، دیدین که آقای خویم اشکال کرد که این تعبیر صاحب کفایه، این حکم به بقای حکمه، اگر بخواییم تفسیرش بگیم تو به تفسیرهای ما، یک، اولا ایشون به معنای ایجاب گرفته، نسل مثبت گرفته، بقای حکمه حکم متیقنه، دقت کرده؟ پس در حقیقت در کفایه بقای متیقن گرفته، اما مرحوم نارینی عدم و انتقاض الیقین گرفته، آقای خویی بقاء الیقین گرفته. روشن شد نکات فنی؟ ممکن است شما به جای بقاء حب عدم انتقاض یقین به حب، این شبیه مرحوم نارینی. توضیح المقام، حالا مرحوم آقای اصفهانی میفرمایند به این که ان ابقاء ما کان، ایشون از یک راه دیگری رفتن، من طبعا یه مقدار عبارتشون رو میخونم بعد آروم مراجعه کنم، چون الان نظر ما نه روی استدلال اینا نیست، اون برداشت و تصویری که از استصحاب شده، دقت بکنید، در طول تاریخ اسلامی، یعنی از زمان تابعین تا این لحظه‌ای که بنده خدمتتون نشستم، ولذا ما هم یک تحلیل در اینجا شیعی داریم، هم یک تحلیل اسلامی داریم، این تحلیل ها رو مطرح میکنیم در یک حدی که قابل طرح باشه در سطح علمی متعارف امروز، که اینا اصلا هدفشون اینه. و آیا میشه قبول کرد استصحاب رو؟ چون شاید تعجب بکنید استصحاب اضافه بنید، چون اصل مطلب، من در توضیحات سابق گفتم فراموش نکنید، چرا فراموش شد، اصل مطلب اینا نبود، اصل مطلب که در اول مطرح شد، استصحاب جزء مصادر تشریع باشه. یعنی اصل مطلب این بود که ما یک حکمی رو میدونیم، من حالا سابقا هم توضیح دادم، باز مجبورم دو مرتبه توضیح اجمالی. نگاه کنید، من عرض کردم حتی در مثل معاله استصحاب رو با قیاس آورده، در کتب اهل سنت هم غالبا استصحاب با قیاسه، علامه هم در کتبش در اصول استصحاب رو با قیاس آورده. خوب دقت بکنید، قیاس چی بود؟ قیاس این بود که ما یه موضوعی داریم، این یک حکمی داره. یه موضوع دیگه داریم اون حکم نداره. او روشن شد. دو تا موضوع هم. یکیش حکم داره یکیش نداره. هدف این بود که اون موضوعی که حکم داره حکمش به اون موضوع دوم بدیم. من همیشه این تشبیه کردم، پس این 5 تا لام در اینجا هست، مثلا 5 تا هم دگمه فرض کنیم، یا 3 تا دگمه، یه دگمه میزنی 3 تا دگمه میزنی 3 تا لام رو، دو تا لامپ دیگه دگمه ندارن، اون لامپ ها رو به یکی از این دگمه ها وصل بکن. در دنیای اسلام این مشکل پیدا شد. اصولا اصل مطلب این بود. من همیشه عرض کردم با توسعه‌ای که مخصوصا در زمان دومی پیش آمد، نیاز احساس به این شد که خیلی موضوعات زیادی مطرحه که نه در کتاب موجوده نه در سنت، اینا رو چیکار بکنیم؟ اینا آمدن یه مقدار رو دستبندی کردن، تیکه تیکه کردن، به اصطلاح عنواندار کردن، آمدن طبق اون دستبندی ها یه مدت یه مقدارش هم مون که اینا تدریجا زمینه های اصول شد یا قواعد فقهیه. انشاءالله بعد این توضیح رو عرض میکنم. فرض کنین در مکه شرابی که متعارف بود شراب انگوری بود، یواشاش که توسعه پیدا کرد شراب ذرت پیدا شد، شراب برنج. الان که در اروپا شاد شراب نشاسته، چوب، مبل، خیلی چیزها از شراب درست میکنن، انواع شراب ها درست شد. صحبت این بود شراب انگوری حرام حکم داره، شرابی که از ذرت درست میکنه حرام هست یا نه؟ این سؤال. اینا آمدن گفتن درسته شراب ذرت حکمش در شریعت نمیده، اما مجتهد، خوب دقت کن، اجتهادم در اصل این بود، اصل اجتهاد در اصطلاح اسلامی این بود، ما بیایم نگاه بکنیم شراب ذرت رو مثلا ملحق به آب انارش بکنیم، ملحق به آب بکنیم، ملحق به شراب بکنیم، ملحق به بول بکنیم، هر کدوم حکم دارن دیگه، حکم خاصی دارن. این رو میگفتن اجتهده. اجتهده یعنی سعی کرد. البته اصل اجتهده که اینا به کار بردن در روایات مال ابو موسی اشعری است که عرض کردم صاحبان کلاره، در صحیح بخاری هم هست، ان الحاکم اذا اجتهده، نداره مشتهد اشتباه نشه، ان الحاکم اذا اجتهده فاصاب فله اجران و ان اخطا فله اجر واحد. این عنوان بابا هم از در کتاب بخاری، از ابو موسی اشعری، آثار جعل به نظرم بهش بازار بخاری درست، خیلی واضح حدیث مجهول منهومه. به هر حال معلوم صناعی هستن به زمان پیغمبره. ان الحاکم اجتهده در اینجا چی؟ یعنی حاکم سعی بکنه ببینه این عنوان جدید با کدوم عنوان میسازه. من عرض کردم وقتی میگن در زمان عمر اون دامادش این شوهر خواهرش شراب خورد بود، بعد صحابه هم اختلاف کرد، گفت شلاقش بده، گفت نزنی، میگفت تو گوشی بده، گفت هیچ نه، خودش هم که میگفت اصلا هیچ اشکال نداره، اون آیه رو میخوند الی آخر. عمر مطرح که امیر اون فرض 80، چون ما حدود 4-5 تا از حدود در قرآن داریم، حد محارب داریم، حد سرقت داریم، حد قذف داریم، عده از حدود در قرآن آمده، دقت کردیم. اینا میگفتن ببینیم شرب خمر رو به کدوم یکی ملحق بکنیم. روشن شد؟ کسی که شرب خمر میکنه به سرقت ملحقش بکنیم، دستش رو ببریم، به حد قذف ملحقش بکنیم. در قرآن آمده 80 تازیانه بهش بزنیم، بگیم این محاربون لله و رسوله ان یقتل و یسلبو، یکی از اون 4 تا، اینه به کدوم ملحقش بکنه. این چون اسمش اجتهاد، اجتهاد این اصلا در اول، این اجتهاد دوم که من حدیث قبول بکنم یا نکنم که ما الان به کار میبریم، این حدیث قبول بکنم، این در حقیقت اجتهادی است که بعد بهش اضافه شد، ملحق شد. اصل اجتهاد در زمان صحابه این بود. روشن شد؟ ابتدا تصویر روشن بشه. پس بحث سر این بود که میخواستن موضوعات جدیدی باش روشن زیاد نکم و انواع روبرو شدن. مثلا داشتن که مثلا فرسان رو یاد داشتن یا نه میکنن کذا که خرید و فروش شراب حرام، خیلی حرام شد. حالا من میرم انگور میفروشم لیکن به کارخانه شراب فروش، خب دخل این خرید و فروش شراب نیست، خرید و فروش انگوره. تصور بفرمایید. لكن ازش شراب درست میشه، یؤدی الی الشراب الی الخمر. این از چرا آمدن در قرن دوم از راه اعانه بر اسم، این عنوان دقت کردید؟ گفتن چون پس عنوان خرید و فروش انگور برای کارخانه شراب بود، دقت حکم اینه در آورده. موضوعی بود که در روایات نبود، در آیات نبود، خرید و فروشن. من به شما میگم که الان شما رو بردیم اصل صحابه ها، مغزشون که داره فکر میکنن چی کار کردن، این تأمل رو دقت بکنید. اون وقت آمدن اینا رو عرض کردن دست، مثلا گفتن این آنه بر اسم حرام، این با مثال میخواد. آمدن در اینجا گفتن اگر دو تا موضوع بود تونستیم بین این دو موضوع رابطه ایجاد بکنیم، دقت میکنیم، می توانیم حکم رو از این موضوع به اون موضوع بدیم. اسمش شد چیه؟ اسمش در قرن اول شد رأی، در قرن دوم شد قیاس. ما اگر گفتیم شراب انگوری حرام اما شراب ذرت نمیدونیم، میگیم شراب انگوری به قول خودشون با تأمل و اینها به خاطر اسکار حرام شده، شراب ذرتی هم که اسکار داشته باشه اونم میشه حرام. وقتی که پیدا کردین علتش اسکار، حکم رو از این میگیریم به اون میگیم. پس خوب دقت کنید، اسراء حکم من موضوع این الا موضوع این آخر به جامع بین هما روشن میشه. اون جامع اسکاره، جامع در اون. از موارد دیگه که باش برخورد کردن گفتن ممکن است در یک جا در جای دیگه موضوع یکی باشه نه دوتا. خوب دقت بکنید، اون دوتا موضوع بود اما دوتا حالت داشته باشه، یک حالتش حکم داره یک حالتش نداره. تصورش واضحه دیگه. ما بیایم از این حالت بریم به اون حالت. مثال هم مثالی که اول استصحاب دادیم، زن حائض، این زن خودش دو تا حالت داره، وقتی خون هست حرمت داره، حالا خون ایستاده غسل نکرده، اینجا نداریم در آیات روایت حرمت اصلا داره یا نداره. اینجا بودن گفتن اینم سرایت میدیم اون حالت خون رو به حالت نبودن خون. اسم این چی شد؟ استصحاب. پس در حقیقت نمیدونم خیلی واضحه در باب سر این که قیاس استصحاب رو هم با هم آوردن، اون نکته فنیش یکی بود. اونجا دو تا موضوع بود، یکیش حکم داشت یکیش نداشت. حکم رو پیدا کردن جامع، اسمشون علت، علت مستنبطه، سرایت دادن بود. در اون یکی دیگه نه، دو تا موضوع نبود، یک موضوع بود با اون زن، دو حالت داشت، حالت وجود خون، حالت انقطاع خون. در حالت وجود حکم داشت فاعتزل النساء فی المحیض، اون حکم داشت. اون حالت دیگه حکم نداشت. گفتن چون موضوع دقت کردن اونجا چون جامع پیدا کردن، اینجا چون میگفتن موضوعیه که اینو ما بعد چرخ خواهیم داد، انشاءالله تحلیل علمیش رو میگیم انشاءالله بعد، ریشه های استصحاب اینجوری شکل گرفت و اساسا استصحاب بنابرای تو احکام شرعی بیاد اصلا یکی از مصادر تشریع باشه، مثل قیاس فرق نمیکنه. لذا ممکن است اصلا تصور بکنید که قیاس با استصحاب روحشون یکیه، یکی از موضوع به موضوع دیگری با جامع، یکی موضوع واحد از حالتی به حالتی، جامعش هم خود موضوع، یک جامع نمیخواد، یک زنجیر میخواد که این حکم به اون یکی بکشیم، زنجیرش خود موضوع، خود زن
که اینجا
در قیاس استنباط ماست، علت دیگه. ما میگیم بررسی کردیم این که شراب انگوری حرامه، نه اینکه چون مایعه، نه اینکه چون رنگش اینجوریه، نه اینکه چون فلان بو داره، هی یکی یکی به قول خودشون سر رو تقسیم، علت این آخر شدیم اسکار. خب این اسکار تو شراب ذراتی هم هست، ببینید این زنجیر درست میکنه، این زنجیر میاد و حکم رو بر میداره میبره به اون موضوع دیگه. انشالله روشن شد دیگه. در استصحاب موضوع یکی بود، حالت دوتا بود، اما هدف یکی بود. برای اون حالت دوم حکم نبود، میخواستن حکم حالت اول رو بدن به دوم. حکم این که من وضو دارم هنوز وضو، اصلا این بحث نبود توش، اول اصل بحثه. و لذا از همون اول مثلا ابو حنیفه قائل بود استصحاب حجت نیست، شافعی میگه حجت، شافعی و ماله به بحث کلامی هم کشید خود مثل ابن حزم منکره، ابن حزم قیاس هم حجت نمیدونه، یعنی به طور طبیعی اینطور. ببین تحلیل قانونی، این تحلیل قانونی هم داره. شما شاید تعجب بکنید مثلا اشاعره میگفتن بله حجته، معتزله میگفتن استصحاب حجت نیست. ریشه کلامی هم پیدا کرد، ریشه های کلامی همونیست که امروز ما بشکیم حقوق. این ریشه حقوقش این بود شما هیچ قانون نمیتونی از قانون دیگه استنباط بکنید، قانون باید نسل داشته باشه. تازه الان هم تو قانون همینطوره، شما بگین در این کشور گفتن فلان چیز اینطوره، ما بیاییم چیزی هم که گفته نشد تو قانون از اون یکی، این نمیشه این کاری کرد. معتزله میگفتن این نمیشه، قانون این حالت نداره که شما سرایان بدید، مثلا قانون علیت نیست که سرایان بدید. قانون آمد زن فاعتزل النساء فی المحیض، محیض هم تموم شد، وجود خون بود، خون نیست. این همونیست که ما امروز انشاءالله عرض میکنیم در قوانین حقوقی هم میگیم قانون شأنش این است که باید حتما جعل بشه. حق مفسر قانون نیست که جعل بکنه به تشابه، یا مثلا این شبیه اونه یا حالت سابقش بوده، با این دستکاری ها نمیشه کاری کرد. تصانف قانون در مواد قانون نیست، اما نه اینکه ماده جدید در بیاریم.
همون جامعه
رو سنتیت فرض میکنه، خب احسنتون فرضه، قانون نیست، قانون قوامش به جعله. این من امروز خیلی برای تون مسئله استصحاب رو ریشه هاش رو که از صدر صحاب شروع شد. اون ابو حنیفه میگفت نمیشه آقا این حالت رو شارع گفته، اون حالت رو نگفته، وقتی نگفته اساطع برای جا نمیشه. اونا میگفتن نه، وقتی این حالت آمد وجود موضوع که بعد من توضیحاتش بعد از آن نگفتم، موضوع قد طرح دارم میدم، وجود موضوع کفایت میکنه که ما حالت بعدی رو از همین بگیریم، چون موضوع همون زن، اون زن آنها هست، تا حالا حرام بود هنوزم بگیم حرامه، این شد استصحاب. و از لطایف کار اینجا که اصلا بحث کلام به متکلمین هم رسیده، ما اساسا بحث اصولی که متکلم بخواد وارد بشه اصطلاحا در دنیا بحث حقوقی میگیم، بحث قانونی میگیم، یعنی اینا یا فلسفه حقوق مثلا، اینا زیربناهای قانون هم بررسی میکنن انشاءالله فردا. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.